الرحمن الرحیم. مسئله 16 هم ازشترا نصابن و کان للبایعه الخیار. این مسئله را جلوتر اون مسئله ششم شرایط عامه بود اونجا بحث شد. گفتیم دربار خیارات دو مسئله مورد بحثه. یه بحث این که آیا به صرف عقد مال منتقل میشه به مشتری یا نه در زمان خیار هنوز ملکیت محقق نشده. مشهور فقها ها میگفتن به صرف عقد ملکیت محقق میشه. شیخ علیه الرحمه در بعضی از کلماتش این شیخ طوسی ازش استفاده میشد که انتقال توقف خیار داره، تا مادامی که زمان خیار نگذشته هنوز مال منتقل نشده به مشتری. خب اگه این فرمایشی که از بعضی کلمات شیخ استفاده میشه ملاک قرار بدیم، اون وقت در زمان خیار مال مشتری نشده، سال خود زکاتی شده به مال بایه باقی. اما مشهور گفتن ما به صرف عقد مال منتقل میشه به مشتری. بحث دیگری بود این که در زمان خیار آیا مشتری که مالک شده میتوند این را تلف کنه هر نه تصرف ولو تصرفات مطلقه یا ناقله انجام بده؟ و الناس مسلطون علی اموالهم. خریده است که درش تصرف کنه، میخواد بفروشن بفروشن، منتها چیزی که هست او طرف خیار فرض داره، اگه اعمال خیار کرد این اگه موجوده این رو بهش میدن، نبود عوضش رو بهش میدن. بالاخره مقتضای ملکیت جواز تصرفه ولی تصرفات ناقله یا مطلقه. این هم مشهور اینجور قائل بودن، ما هم قبول کردیم رو غیر در بیع خیار. بیع خیار اصطلاحا بیع شرط های معمولی که مثل این که به سرمایه سازان به نحو تعدد مطلوب در درجه اول استرداد این مطلوبه، ولی این اگر از بینم فرکون طرفش کرد باز رو قیمت میشه. اما کسی که میاد خونه یه مثلا 100,000 تومنیشو میفروشه به 50,000 تومن و شرط میکنه که تا مثلا 2 سال دیگه اگه پول آوردم دادم خونه رو بر میگردونم، این ظاهرش نیست که به این خونه نظر داره، میخواد این خونهش برگرده. اینجا شما بخوای بری خونه رو بفروشی ظاهرا خلاف اون معنایی که در عقد معمول بوده. پس در باب خیار به طور کلی مشتری حق تصرف دارد و اینو اینجور عنوان میکنن که آیا حق الخیار معناش تسلط بر عینه یا تسلط بر عقد. یا حق متعلق به عینه یا حق متعلق به عقد؟ حقش اینست که حق متعلق به عقده، تسلط بر فسق عقد است. جره ای زده شده، این جره رو در اختیار شما میذارن. حق به عین متعلق نیست، به عقد تعلق داره. عقد شما میتونی به هم بزنی. لازمه یه به هم زدن عقد اینست که وقتی که به هم خود هر مالی برگردیم سرجا اولی. پس مشتری میتونه تصرف بکنه غیر در باب بیع الخیار که از این که میگه عجب تا 2 سال دیگه پول آوردم دادم خونم برگرده، این مثلی که حق استرداد عینه. در اینجا حق متعلق به عینه، ولو به نحو تعدد مطلوب. یعنی که تعدد مطلوب یعنی در درجه اول استعداد عین. ولی اگرم تو یه وقتی خلاف کردی عین و از بین بردی، باز حق ساقط نشده، منتقل به رسل و قیمت میشه. پس در حقیقت مثل این که هم تسلط بر عقد هست هم تسلط بر عین در باب بیع و خیار، عرفا اینجوری. لذا اینجا ما اینجور اختیار کردیم که در باب بیع و خیاری وقتی که انسان یه چیز رو خرید و طرف خیار فسق داره، اینجا در زمان خیار اگر فرض کردیم سال بر این مال بگذره، مشتری باید زکاتشو بده. اگر بر ثمن هم سال بگذره، دایه باید زکاتشو بده. مگر در این جایی که حق تصرف عینو نداشته باشه، در حقیقت مثل که ممنوع از تصرفه. آیا این جور ممنوعیت از تصرف که شما حق نداری تا دو تایی بفروشی ولی مالته، بخوای توش بنشینی هر کار بخوای بکنی، منتها تصرفات مشرف و ناقله رو میتونی بکنی. آیا یه همچی چیزی هم اسمش عدم تمکن از تصرف هست یا نه؟ اگر این هم گفتیم از مصادیق عدم تمکن از تصرفه، اون وقت یه زکات بده کنی. اما ما اگه گفتیم ما یه آیه شریفه ای نداشتیم که یا ایها الذین آمنو اگه تمکن از تصرف نداری زکات نداره، ما در باب مال غائب و مال مدفون و اینجور چیزا که در اختیار من نیست روایت داشتیم که زکاتش بده کار نیستی. اما مالی که در دست شما خونه توش میشینی، مهمونی میکنی، عروسی میکنی، همه کار میکنی، منتها تا دو سال تصرفات ناقله و مطلقه نباید انجام بدی، اینجور ممنوعیت از تصرفم مانع تعلق زکات میشد یا نه؟ محل اشکال نقطه احتیاطش این است که انسان زکاتش رو از قیمت بده. این چیزیش که اونجا اختیار کردی. حال همون مسئله رو اینجا تکرار کردیشون، مسئله جاش همونجا، برای که این از تمکن از تصرف از شرایط عامه زکات بود، یعنی در همه نقطا شرط بود و اونجا از فروع تمکن از تصرف مسئله عین موهوبه و منظور و تصدق و بیع خیار و همه اینا رو ذکر کرد. چنانکه این مسئله مهرم که ما دیروز خوندیم، این هم قاعدش بود که یا اونجا ذکرش میکنن یا بعد از عرشه. در خصوص انعام ذکر کردن مخصوص به انعام نبود دیگه. حالا مرحوم حسن کاظم در باب شرایط عامه مسئله بیع خیار رو عنوان کرده، ایشون دوباره تکرار کرده اذا اشترا نصابا، اگر نصابی رو بخرد انسان و کان للبایع الخیار و این فسخ قبل تمام الحول، اگه پیش از این که سال سر بره فسخ، خب زکات بده کار نیست. طلا شیء علی المشتری، مشتری چیز بده کار نیست چون سال پیش سر نرفته. و یا خب وقتی که فسخ کردیم، وقتی که فسخ کردیم اظهار برمیگرده به بایه، بایه هم اظهار با سال قرار بده. فهم اینجا مشتری هم چوره؟ بله بله بسیار خوب. فلا شیعه علی المشتری اول مثال و یکون و ابتداء الحول، خب حالا که فرض کردیم مال برگشت به بایه، این از حالا که برگشت از حالا اول سالش میشه. و یکون و ابتداء الحول به نصف الالبایه نهون الفت، برای که گفتیم فت ملک و حل العقدش نهونه نه نهون العقد. فسخ که میکنی از حالا مال برمیگرده، نه اینکه فسخ کشف میکنه که از اول عقد خراب شده. گره گره تا اثرش تا حالا بازیه، از حالا گره رو بازش میکنیم در عالم اعتبار. این گره اندر اغلا موجوده، بعد اون کسی که حق قلقیار داره تسلط بر این گره داره و پس حقش متعلق به عقد، خیار حقش متعلق به عقد نه متعلق به این. و این فسخ بعد تمام الهول، اگه فسخ بخونه بعد از این که سال تموم بشه نزد مشتری، وجب علیه زکات، اینجا مشتری باید زکاتشو بده دسته که این زکاتی باشه. اینجا وقت او حاشیه که اونجا نوشتن اینجا باز نوشتن لیکن الا الخيار المجعول للبايع المشروط برد الثمن المبتني على بقاء العين وافتدادها که اسمش زن بیشت بیع الخيار اذ لا يبعد فيه المنع من التصرف. در اینجا ممکن است بگیم که نمیشه طرف تصرف کنه، باید اینو حفظش کنه. اون وقت یک تعلق زکات مشکل میشه برای که عدم تمکن از تصرف در حقیقت هست و یشتل فیه وجود زکات و این کان الاهوت اداؤها من القیمه. خب وحین ازن و این کان الفسخ بعد الاخراج من العین. خب زکات که تعلق گرفت شما از این زکاتو میدید، اون وقت وقتی که فسخ کرد باید اگه این موجوده باید قیمتشو بدید برای اینکه شما ضامن بشی به زمان، مثلا زمان معاوضی، در زمان معاوضی شما این رو که تأثیر رو که میگیری باید جنس رو تحویل بدیم. زن و نل البایق نیمت ما اخرج و این اخرج ها من مال ناخر، اگه زکات رو اجرای دیگه دادی اخذ البایق و تمام این بایق تمام این رو میگیره. و این کان قبل الاخراج، خب اینجا همون فشق میاد، یا زکات را دادی یا ندادی، اگرم دادی یا از خود این میده یا از خارج. اگه زکات را دادی باید که فرق میکنه نسبت مقدار زکات قیمت شد، اگه زکات را از خارج دادی خب این باقیه، حالا که فسخ کرد همه اینو میشه. حالا اگه زکاتو ندادیم قد کن کرد طرف، معنای فسخ اینه که اون میخواد اینو بگیره. قاعده فسخ اینه که اگه این موجوده اینو بهش میده، اگه این موجود نیست قیمتشو بهش میده. زکات هم به این تعلق میگیره ولی میشه دانست خارج داد. حالا زکات رو نداده ایم و اومد دایه فسخ شد، مشتری میتونه دیگه من میخوام زکات رو از این بدم، چون زکات به این تعلق گرفته من میخوام زکات رو به از این بدم و چون تو فسخ کرده نسبت به مقدار زکات قیمتش رو بدی. آیا مشتری میتونه اینو بگه؟ وقتی این که بتونه این است که خب زکات به این تعلق گرفته، تا موضوعی که این هست میتونه اون شخص خود این بده و رضا اگر این شخص زکاتو نده ساعی از طرف حاکم یا بیشه این رو میگیره، این رو میگیره زکات بزیش میگیره. این وقت این که بکنه، وقت این که نتونه، این است که حالا که فرض کرد او باید حق استعداد این رو پیدا میکنه. از اون طرف زکات هم در این هم و جمع بین الحقه این ممکنه، برای که زکات که لازمی از این داده بشه، تو زکات رو از قیمت بده من این رو برمیدارم میرم. اینجا در مسئله دو وقته مرحوم آسمان کازم اختیار میکنه که میتونه مشتری سرسختی کنه دیگه، زکات چون به این تعلق یاده من هم از این دادم، حالا تو فسخ کرده مقدار زکاتش را قیمتش رو بهت میدم، چون حق زکات جلوتر تعلق گرفته، قبل از اینکه تو فسخ بکنی حق زکات تعلق گرفته. درسته من میتونم زکات رو از خارج بدم، نمیخواد از خارج بده، نمیخواد از خود اینجا. ایشون اینجور اختیار میکنه، ولی به نظر میاد خالی از اشکال نباشه، برای اینکه بعد از اونی که فرض کرد اینجا حقین متزاحمه میشه و فرض جمر این حقین ممکنه. در باب تزاحم اگر جمع بین حقین ممکن باشه دیگه تزاحم نیست. غریقینی که این مثلا فرض بگیرید غرق میشن، اگه شما بتونی هر دوشو بگیری انقاض کنی، این که دیگه تزاحم نیست که. سبق و لحوق تعلق این مانع از اصل تزاحم نیست. درسته حق زکات تعلق گرفته اول، ولی حالا که بایه فرض کرد حق بایه هم تعلق میگیره. تزاحم حقینه. اگه در باب تزاحم اگه جمع بین حقین ممکن باشد حجوب جمع کرد، شما بعض زکات رو میتونه از خارج بدید. نه او در درجه اول ببین، در درجه اول حق استعداد این پیدا میکنه، اگه این نیست منتقل به قیمت میشه. او میگه این اما میخوام زکات هم به این تعلق گرفته، زکات هم اول تعلق گرفته. حالا من اگه میتونم زنر این حق هم بکنم، شعاره به نگفته در زکات تو میتونی قیمت بده، پس بنده اینجا میتونم زمره این حق قیم بکنم. اون وقت ای بیاییم بگیم نه من رد کنم، بگم نه من الان نمیخوام زکات رو از خارج بدم، میخوام از این بدم، یه گوشم بایا از این را بکنونه، بگه نه من زکات رو از این میخوام بدم، بالاخره این اصلا میخوام یه خللی درش پیدا بشه.
بله
مالک نیست، مالک نیست، اما بعد صف حق به استعداد این رو پیدا میکنه. این موجوده شما میتونه بیرین این موجوده ریشش دیره، ریشش هم دستی توه، تو میتونی به راستش رو بده، تو اینجا لفت کنی. اینجا حالا که مردی که اومدی صف کردی معامله را پدرتو در میارم، این اینو تو چه پاره میکنم بهت میدم، در صورت یه میتونی اینو تمومی بهش بدی. در باب تزاحم معنی تزاحم اینه که ما یقین داریم دو ملاک موجوده، اینجا ملاک زکات قطعا موجوده، ملاک استرداد اینم وجوب استرداد اینم هست، منم میتونم جمع کنم، برای که شعاره به من گفته در زکات میشه قیمت بدی، من میگم نه من اینجا میخوام لطف کنم یک لطمه ای به این برده بزنیم.
خب
این اختیار هم همه دو برگرد خواهی دلیل نداریم بر خود این اختیار، بعد مالا حالا زکات این تعلق گرفته باز این اختیار مالی که به خودش مونده، حالا اومده مشتری خواهد مال رو برگرد
میدن. در شما ببینید باب تعارض با باب تزاحم فرقش اینه، در باب تعارض ما میدونیم یه طرف ملاک داره یکی نداره، در باب تزاحم میدونیم هر دو ملاک داره، مصلحت ملزم هم هست. اگه هر دو ملاک داره مصلحت ملزم هم هست، تزاحم در چه وقته؟ در جایی که تو بیچارشی نتونی جمعه این حق قیم بکنی، دو تا دارن قرقش، اگه من بتونم باید چشمم کوچه هر دو رو انقاض کنم، اگه نمیشه میگم خدایا نمیشه چه خاطر به سرم بکنم، من روزش رو قدرت ندارم. پس اگه هر دو مصلحت ملزمه داشته باشه و منم بتونم زن بین حقم بکنم، خب این دیگه اون وقت معنی ببینم من متضاهم حقم، ولو حق زکات جلوتر تعلق گرفته باشه. همون
ها
گرو
از اون حقی که به سر مالی فرسی میتونه
نمو برسیم بده یا خالی بده. این حق هم که این مرد داره که حالا فرض کرده حق دارد اینا بگیره. میدونم حق میدونم شرک این که جلوتر رو حق تعلق گرفته. دو تا قریق به همینجا قرق شد. اول او قرق داره میشه، اول او افتاده تو دریا، بعد او. اول انقذ نسبت به او آمد، بعد انقذ نسبت به این آمد. اما من میتونم هر دو رو انقاذ کنم. باید چه کنم؟ باید هر دو رو انقاذ کنم. چه میشه؟ بلکه اون فسخ کرده، اونم فسخ کرده، بعد از فسخ حق دارد این رو برگردونه به جنیشه قیمت رو. چرا؟ برای که تو میتونی، ببینی؟ برای که تو میتونی، برای که تو میتونی زکات جاییه بدی و این رو من رو به این برگردونی، به چه مجرد اینه برگرد؟ اغلایی هم هست این معنا، اغلایی هم هست. بعد از آنی که شعاره به تو گفته تو میتونی زکات رو جای بیرده، تو میتونی این منو بی غلقش به نبدی به حکم جهد شعاره بیای بگوی نه من میخوام اقلت زکات رو این بدم که خلاصه گوشی تو رو من اینجا اشار داده باشم. حالا که فرض کردی دلت خوش نباشه که این مال تمومی بذار داشت درسته که حق دو حقه. اگه جمع بین حق این ممکن باشه ولو به پول خرج کردم، شما اگه دو قریبه ولو اولم انقل نسبت به او آمده باشه و جوری که من ولو پول خرج کنم میتونم به طور انقاض کنم، باید کنم باید حضور انقاض کنم.
اصلا ما باید در اجا بگیم که وقتی که بایی آمد تفتر
چرا؟ چرا؟ ای چه؟
این حرف
همه باید خیلی میگیره، این باید خیلی میگیره. خب شما نگره نگم که؟ خب شما معیدی؟ ببین آدم اینجا نفرمد لعین کار، آه ازده بگی لعین کار. پس مسئله سه صورت بگاشن. یه صورت این که زکات را از خارج داده باشن، اینجا این همش برمیگرد. یه صورت این که زکات رو جلوتر از این داده باشد، نسبت به مقدار زکات منتقل به قیمت میشه. صورت سوم میگه هنوز زکات رو نداده. حالا بایه میگه تو زکات رو از قیمت بدی که من این آور برم دارم. این میگه نه، من چون حکم شهر بوده که تو مخیری زکات رو از این بدی میتونی از قیمت، من خود از این بدم. من رو اصلا خود این اختیار میکنه. ما اشکالمون این است که باب تضاهم معنی تضاهم حقه این است که من بیچاره شدم میتونم بین دو حق جمع کنم، اما اگه بیچاره نیستی راه داره خب با دین حقه جمع کنی. ایشون میگه که و امکان قبل الاخراج، اگر چنون که این فتح پیش از اخراج زکاته، او حالا فسخ کرده اینو میخواد، منم زکاتش هم مردم. ایشون میفرماد تل المشتری ان یخرجها من العین. مشتری میتونه دیگه من از این میخوام خارج کنم و یغرم البایع ما اخرج. او وقت اونی که خارج کرده قیمتشو به بایع بدی. و ان یخرجها من مال آخر و یرجع الان به تمامها الالبایه. میتونم زکات و ازمال دیگه خارج کنه و تمام این برگرده به بایه. این فرمایشی که مرحوم اصلا کازم داره. اینجا ما نوشتیم مشکلون ما عدم رزل بایه تل احوت اخراجی ها من مال آخر. باب تضاهمه، در باب تضاهم حقه اگه انسان بتونه جمع بین حق این بکنه، اینجا میگم چون او اول تعلق گرفته من لرج میکنم، میگم همون تصور تضاهم. بله بالاخره علایان نظرها آزاده. حالا مرحوم حسن کاظم میفرماد که میشه مشتری یه نعزه میدم زکات رو. نه تعبیه ها من یه تضاهم اینه یه چیز مصلحت سار ملزم با هم تضاهم کردم. ممکنه هر دو واجب باشه، ممکنه هر دو حرام باشه، ممکنه یکی واجب باشه یکی حرام باشه. جایی که من قدرت جن نوشته باشم میشه تضاهم، ولی هر دو ملاک داره. در منو که اینجوره هر دو ملاک داره، واقعا او حق استعداد اینو داره. اگه این موجود باشه بعد از قصد اگه این موجود باشه من میکنم بگم من این رو میدم غیر از چه میدم؟ نه. پس بعد از قصد حق به این تعلق میگیره. حالا ولی از اول ما گفتیم خیار حق متعلق به این نیست، حق متعلق به عقده. اما بعد از قصد حالا فرض کرد بعد از قصد اینجا حق به این تعلق میگیره دیگه قطعا. خب باشه فرض کرده حالا این حقش شده، خب حق اینم به خود این تعلق گرفته. بنده هم میتونم حق به حق ادا بکنم، میتونم بیام یاد کنم بیام نه اونو اول میخوام انجام بدم که یکی پدرش در بیاد یه حق از بین بره. این نمیتونم حق باری بکنم باب تضاهمه. ببینی تضاهم یعنی دو چیزی که حق مصلحت ملزمه دارد که اگه من بتونم جمع بکنم لازم جمعش، این لازمه تضاهم اینه دیگه. الان یادم به فلسمون اینجوره اشکال داری ها. خب از این زکات انعام گذشتیم، اینجا از باب این که ظاهرن هست آینده تأثیر میشه و هم فاطمیت و هم مثلا عید، حالا ولی این که عید برای شیعیان حضرت علی باقی نگذاشتن، برای مسلمین اصلا عید باقی نگذاشتن، ابرقدرت ها و صدام و اینها و ما گرفتار جنگ و شهید و شهدا و گرفتاری ها هستیم و نه فقط در ایران، مسلمین در هر جا فشار داشته باشن ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. در فلسطین، در لبنان، در افغانستان، در جاهای دیگر، در اتیوپی، در فیلیپین، این همه مسلمان ها تحت فشارن و شهید میکنن مسلمان ها را بی جهت. اینا همه مسئله ماست، مسئله لبنان هم مسئله ماست، مسئله قدس هم مسئله ماست، مسئله افغانستان هم مسئله ماست. برای اینکه مسلمین به منزله یه بدن واحد هم و در بدن واحد ازشتکا عضوان سایر اعضاء دیگه ناراحت میشن. واقعش این است که مسلمین عید ندارن، کل یوم لا یصلا فیه فهو عیدون، روزی که معصیت خدا درش نشد روز عید است. ولی این همه معصیت و این همه کشت و کشتار و این همه حقوق مسلمین، نفوس مسلمین، اینها تضییع میشه، اینها برای ما عید باقی نگذاشته. ولی خب حالا بالاخره گرفتاری هست و بسا بعضی از آقایون بخوان به جبهه ها برن، سری به برادران رزمنده بزنن، روی این از هفته آینده تأثیر میکنیم و این جهت هم تذکر بدن. دوقات بیش از ایام تحصیل استفاده میکردیم. آقایون اونایی که خب اهل تبلیغ و ارشاد هستیم ضرورت دارن برن به جبهه ها، مثلا به کردستان خیلی مراجعه میکنن، میگن که کردستان کمتر آقایون طلاب میان و لازم است که برای استمالت، برای دلجویی از رزمنده ها، از برادران مسلمانی که در کردستان هم به حقوقشون تضییع شده، این آقایون بیشتر به اونجا سر بزنن. بنابراین آقایونی که مجهز پسند و میتونن چه خوبه مسافرت بکنن، ولی اگر آقایون هم مسافرت نمی کنن و اهل قلم باشن در همین وقتا میشه انسان چیزایی رو بنویسه، کتابهایی رو میتونه مطالعه بکنه. امروز جوری شده که ابتلاء مردم فقط مسائل طهارت و نماز و حیض و نفاس و اینا نیست، جوانها مغزشون آلوده شده به مسائلی افکار انحرافی و التقاطی و قهرن بایستی آقایون مجهز باشن به یک علوم دیگری، به یک مسائل دیگری که در برخورد با جوانها بتونن راهنمایی کنن، ارشاد کنن جوانها را. تاریخ اسلام ما باید خوب بلد باشیم. اون وقتی که ما درس میخوندیم کسی به ما این حرفا رو نمیزد و ما راهنما نداشتیم. ولی من حالا به شما عرض میکنم که تفسیر، تاریخ اسلام، نهج البلاغه، احادیث، فلسفه اسلامی، دیدن مسائلی که، موضوعاتی که امروز در بین قشر جوان مورد بحثه، انسان مطالعه داشته باشد نسبت به اینا که بتونه راه‌هایی را که از اون راه‌ها جوان‌ها رو به انحراف می‌کشن اونا رو وارد باشیم و بتونیم جوابگو باشیم. یکی از جاهایی که خیلی لازمه مسئله زندان‌هاست و یه مدتی آیون برادران می‌رفتن به زندان‌ها سر می‌زدن و حالا یه دفعه به طوری که به من گفتن حتی دون سفرم شده، کسانی که خوشبیان باشن و بتونن جوانهای یا که افکار انحرافی تو مغزشون ریختن بتونن با این جوانها صحبت بکنن. این زندانها بسیار نیاز دارد به اهل علمی که بتونن با زبان خوش، با زبانی که اونا بفهمند و اونا بتونن صحبت بکنن. زندانها زیاد نیاز دارد، هم در تهران هم در شهرستان ها. اگر یک کسانی بتونن در این راه خدمت بکنن این بسیار بجا. و شما قصدتون رو خدا بکنید نگید آخه کی از ما تشریف کنه، کی از ما تقدیر کنه. بله ممکنه نقم بزنم، علاوه بر این که تشریف نیست نقم هم. حالا خوب بود پیغمبر اکرم بفرمان حالا که مردم نق میزنند و زیر بار میمرند پس ما یه وظیفه نداریم. اینجور نیست. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اکرم به اندازه قدرت سعی میکرد وظیفه را انجام بده، به طوری که از طرف خدا مورد اطاعت شد. لعلک باخ اون نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. اینقدر پیغمبر اکرم به خودش فشار میمون. حالا در یک این فشار رو ماها به خودمون بیاریم. این در زندانها اگه جوانهایی باشن که بشه باشون صحبت کرد و نوعا رؤسای دادگاه و زندانها میگن ما مهیا هستیم یه آقایون مراجعه بکنن و به جاست یه نفرم بشونید ارشاد کنید. لن یهدی الله بشر ظلم خیر لک من الدنیا و ما فیها. اون وقت علاوه بر این تعلیفات ممکنه آقایون داشته باشن در یه رشته هایی که لازم است و ضروری است برای زبون ها، بالاخره تعطیلات را به بتالت نگذرونید. من عرض کردم ما گاز وقتی آخرها که متوجه می شدیم قبل از این که گرفتاری حالا پیدا کنیم از تعطیلی ها بیشه تعطیلی استفاده می کردیم. یه وقت مثلا من یادم ایام عید من نشستم یه جزوه 70-80 صفحه یه مستدر راجع به نبوت نوشتم. تا شون کنه زین رفت می چی شد اینا. حالا یه حاله می کند امکان در یه رشته هایی الان دست بگیره و چیز نمیشه خودش مطالعاتی داشته باشه، نگذارید به بتالت بگذره. مخصوصا تشکیل انجمن ها و جلساتی که غیر از این که فایده نداره مفسده هم بسا داشته باشه. در اخره خدای ناکرده مدارس ما آلوده به غیبت و تهمت و نمیدونم سوء ظن نسبت به افراد و بعد به دنبال سوء ظن کم کم سوء یقینش کنیم و ترتیب اثر بدیم. اینا مواظب باشید از اینجور جلسات آقایون اجتناب کنند. زبونتون رو حفظ کنید. و هل یشب الناس علی مناخرهم الا حصائد و السنتهم. این حدیث نبوی پیغمبر اسلام نقل شده که معلوم میشه گناه های زبان خیلی مهمه. خدا انشاءالله به من و به همه آقایون توفیق بدهد بتونیم به اسلام و به مسلمین و به کشور اسلامی خدمت کنیم. خدا یارزمندگان مسلمان را در جبهه های ایران و افغان و فلسطین و لبنان و اریتره و فیلیپین و هر جا در گیرند پیروزشون فرما. خدایا خدمتگزاران به دین و علم کشور را تعیید فرما. خدایا رهبر انقلابم برای ما حفظ فرما. انشاءالله همه موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.